أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه بزرگوارانی که برنامه عصرانه پدری رو پیگیری میکنن. خوشحالم که دور جدید این برنامه رو در سرزمین ابا عبدالله الحسین و امیرالمومنین علیهم السلام آغاز میکنیم. الان من در مسیر کربلا به نجف هستم، همون مسیر خاطره انگیزی که پیاده روی اربعین اونجا انجام میشه، به اصطلاح برادران عراقی مشایه، و دو طرف فضای موکب هاست. انشالله که خدا امسال روزی کنه با بچه های نهضت جهانی نهج البلاغه، با همون نظم و انسجام و گرمای خدمت به امیرالمومنین و نهج البلاغه دوباره مشرف بشیم. عذرخواهی هم میکنم از اینکه شروع دوباره کلاس ها با تأخیر بوده، انشالله که بتونیم خدمتگزار بشیم. ما تا حکمت 322 نهج البلاغه رو در دور قبلی گذروندیم، امروز از حکمت 323 شروع میکنم. امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ نهروان از کنار کشته های خوارج عبور میکردن. وقتی جنازه های این خوارج منحرف رو دیدن با ناراحتی فرمودن بؤسن لکم، یعنی بدا به حال شما. بؤس با همزه و بئس و بأس از یک خانواده، ریشش یعنی چیز ناگوار. وقتی میگیم بأس یعنی سختی، وقتی میگیم بأس یعنی بد است، زشت است. بأس هم یعنی بدحالی، وضعیت ناگوار. بؤسن لکم، بدا به حال شما. لقد ضرکم من غرکم، چقدر عبارت قشنگه. فرماد به تحقیق اون کسی که شما رو فریب داد به شما ضرر رسوند. فقیل له من غرهم یا امیر المؤمنین، از حضرت پرسیدن منظورتون از کسی که خوارج را فریب داد کیه ای امیر مؤمنان؟ فقال الشیطان المضل والانفس الاماره بالسوء. فرمود دو کس خوارج رو فریب دادن و به اونها ضربه زدن، اول شیطان گمراه کننده و دوم نفس اماره اونها که دائما اونها رو به کار زشت و غلط امر میکرد. خب چجوری اینها تونستن خوارج رو فریب بدن؟ حضرت در ادامه توضیح میدن غرت هم بالامانی و فسحت لهم بالمعاصی و وعدت هم الاظهار فاقتحمت بهم النار. شیطان و نفس اماره اونها رو با آرزوهای واهی و خیالی فریب دادن و زمینه رو برای معاصی خوارج باز کردن و به اونها به دروغ وعده پیروزی دادن و گفتن شما برید ما پشتیبانتون میشیم، پیروز میشین. ولی چون فریبشون داده بودن عاقبتشون چه شد؟ عاقبتشون جهنم شد. فاقتحمت بهم النار، یعنی اونها رو به آتش و جهنم در آوردن، گرفتارشون کردن. این از حکمت 323. خب یه نکته خیلی مهمه، ما قراره با نهج البلاغه درس و عبرت برای خودمون بگیریم، درسته؟ اگر خوارجی که چنان سابقه های درخشانی در اسلام و مسلمانی داشتن مورد فریب شیطان و نفس اماره قرار گرفتن، من و تو هم ممکنه خدای نکرده اگر به خودمون مغرور بشیم و خیال کنیم ما کارمون درسته، روزی به همین بلاها و بدتر از اون گرفتار بشیم. مواظب آرزوهامون باشیم، مواظب مهلت‌های معصیت باشیم، مواظب وعده های دروغ شیطان و نفس اماره باشیم تا کارمون به آتش جهنم منتهی نشه. اما حکمت بعدی، حکمت 324، مولا امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهده هو الحاکم. یه مقدمه عرض کنم که خیلی راحت این حکمت درک بشه. در دنیا محکمه ها این گونه است که یک نفر از کسی شکایت میکنه، حالا یا شاکی عمومی یا شاکی خصوصی. یک نفر میشه متهم که ازش شکایت شده، یک نفر قاضیه باید در پایان حکم کنه که آیا واقعا این اتهام بر او ثابته و او مجرم هست یا نیست. خیلی وقتا برای اثبات ادعای اون شاکی شاهد باید بیاد. شاهد یعنی کسی که شاهد اون جرم و جنایت مورد ادعای شاکی بوده، حالا قتل بوده، سرقت بوده، هر چی بوده. خب در دنیا چون در تقریبا همه موارد شاهد با قاضی فرق میکنن، یعنی یه نفر قاضی که دیگه شاهده، امکان این که تبانی کنه، حالا مجرم یا شاکی، متهم یا شاکر کدوم، تبانی کنن و شهودی رو پول بدن که بیان به دروغ شهادت بدن هست. امکان این که آدم شهادت شهود رو زیرش بزنه و انکار کنه هست. اما در مورد گناهان ما که اون کسی که شاهده همون کس قرار حکم کنه و قیامت قضاوت کنه، یعنی خداوند متعال، آیا مفر رو راه فرار و در روی هست؟ حضرت اینو میخوان بفرمایند اتقوا معاصی الله فی الخلوات، در خلوتها از معصیت خدا بپرهیزید. چرا؟ چون تو خلوت درست دیگران نیستن که شاهد باشن، اما خدا که هست، فان الشاهد هو الحاکم، زیرا همان خدایی که در خلوتها شاهد معاصی شماست، همان خدا هم بر مسند قضاوت در روز قیامت می نشیند و علیه شما حکم خواهد کرد. چقدر ترسناکه که ما با قاضی مواجه بشیم که خودش تو صحنه جرم بوده. دیگه اصلا احتیاجی به دلیل و صحبت و شاهد و بیانه و قسم و غیره نیست. اگر قاضی در همین دنیا هم خودش شاهد بر جرم باشه، میتونه سریع حکم کنه. دیگه هیچ کدوم از تشریفات قضایی رو نمیخواد، چون ملاک در قضاوت قاضی علم قاضیه. وقتی خودش اونجا بوده و جرم و جنایت منو دیده، وای به حال من که بخوام بشینم فکر کنم چجوری انکار کنم. قاضی به یقین رسیده چون خودش شاهد بوده. پس از خلوتها و معصیت در خلوت بپرهیز. حکمت 325 در مورد جناب محمد ابن ابی بکر رحمت الله علیه، فرزند امیر المؤمنین علیه السلام. مستحضری محمد ابن ابی بکر، همونجور که از اسمش معلومه، فرزند ابو بکر خلیفه اول بود. در 2-3 سالگی پدرش از دنیا رفت. مادر بسیار بزرگواری داشت، اسماء بنت عمیس. امیر المؤمنین علیه السلام با اسماء ازدواج کردند. محمد از 2-3 سالگی در دامان امیر المؤمنین علیه السلام رشد کرد و در نهایت هم در دوران حکومت امیر المؤمنین علیه السلام در منصب والی مصر به شهادت رسید. وقتی به شهادت رسید و خبر شهادتش رو به امیر المؤمنین علیه السلام دادند، حضرت مقام و منزلت و اهمیت و جایگاه محمد ابن ابی بکر رو در این عبارات بیان فرمودند. فرمودند ان حزننا علیه الا قدر سروره، ان حزننا علیه الا قدر سروره به. یعنی اگه میخواید بدونید ما چقدر برای از دست دادن محمد ابن ابی بکر محزون و غمگین هستیم، ببینید دشمنانش یعنی معاویه و شامیان چقدر از شهادت محمد بیبک خوشحال و مسرورند. الا انهم نقصوا بغیضا و نقصنا حبیبا. فرق ما با اصحاب معاویه اینه که اونا یه دشمن جدی رو از دست دادن، یه دشمن به شدت شدید و جدی از اونها کم شد و ما یک حبیب و دوست وفادار رو از دست دادیم. خوش به حال محمد ابن ابیبکر که امام زمانش امیرالمومنین علیه السلام در فراق و شهادتش اینگونه توصیفش میکنه. حکمت 326 یک تذکر جدی و موعظه است برای کسانی که پا به سن گذاشتند. حضرت میفرمایند العمر الذی اعذر الله فیه الى ابن آدم 60 سنه. اون عمری که خداوند در اون عذر انسان رو میپذیره 60 ساله است. یعنی چی؟ یعنی انسان تا 60 سالگی امید زیادی داره که خدا گناهانش رو ببخشه. آقا یعنی بعد از 60 سالگی دیگه ما ناامید باشیم؟ نه، اما خیلی دیگه باید جمع و جور زندگی کنیم، خیلی آماده باید زندگی کنیم، خیلی حراسان باید زندگی کنیم. این حکمت رو با یک روایت از وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میشه خیلی خوب فهمید. از قول پیامبر نقل شده است که فرمود اکثر و آجال امتی بین 60 و 70. اکثر اجلهای امت من بین 60 سالگی تا 70 سالگی میرسد. یعنی اکثر مسلمانان، نه همه، اکثر مسلمانان بین 60 تا 70 سالگی از دنیا میرن. خود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو ببینید، ما یک دونه از اهل بیت علیهم السلام نداریم که از 70 سالگی گذشته باشه. پیامبر اسلام 63 سال، امیرالمومنین 63 سال، سید الشهدا 57 سال، امام صادق علیه السلام حد اکثر گفتن 67 سال. اکثر امت پیغمبر بین 60 تا 70 سالگی از دنیا میرن. درسته؟ حالا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام میخواد بگه آی فرزند آدم، سنت که به 60 سالگی رسید دیگه خیلی دیره ها. نه اینکه ناامید باش، یله نباش، مثل 20 ساله ها 30 ساله ها نباش، خیلی باید مواظب باشی، گناه حضرت سر نزنه، گذشتت و توبه و اصلاح کن. این از حکمت 326. اما حکمت 327 به ما میگه که زرنگ کیه و کی زرنگ نیست. امروزه اکثر مردم به کسی که از راه تقلب و تخلف و گناه به یه چیزی میرسه میگن زرنگ، میگن چقدر این موفقه، چقدر زرنگه، در حالی که این 100% غلطه. حضرت میفرماید ما ظفر من ظفر الاثم به ول غالب و به شر مغلوب. کسی که گناه بر اون پیروز شده انسان موفقی نیست، انسان پیروزی نیست، این شکست خورده و زمین خورده است. و کسی که با شر، از طریق شر رو بدی تونسته به ظاهر غلبه کنه، در واقع مغلوب و شکست خورده است. چقدر قشنگ این حکمت رو کنار حکمت دیگری بذاریم که حضرت فرمودن الفقر و الغنا بعد العرض علی الله. فقیر و غنی حقیقی بعد از عرضه اعمال در محضر خدا معلوم میشه. یعنی الان به ظاهر نگاه نکن، قیامت چه بسا خیلی از اونایی که تو دنیا ما غنی میدانستیم کفه حسناتشون تهیه و به شدت فقیرن و برعکس. انشالله که ما مشمول غنای در آخرت باشیم و در دنیا گناه بر ما پیروز نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.